طولانی مدت داشته باشن به تی عملیاتی بشه، نه اینکه فقط رو کاغذ بمونه.
یازدهمین دوره مسابقات ملی هوافضا روزهای 12 و 13 اردیبهشت ماه امسال در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشه. قراره که امسال برای بهبود معیارهای داوری و بالا بردن سطح علمی مسابقات، این رقابت‌ها با حضور لیگ‌های جدیدی در زمینه هوافضا برگزار بشه.
ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر مهدی سبزپور، دبیر علمی مسابقات هوافضا در دانشگاه امیرکبیر. سلام، وقت بخیر.
سلام، من سبز پرور هستم، اصلاح کنم خدمتتون.
آقای سبز پرور
در خدمت هستم،
عذرخواهی میکنم. آقای دکتر، این دوره از مسابقات ملی هوافضا شامل چه لیگ هایی خواهد شد؟
ما امسال 6 تا لیگ داریم که 3 تا لیگ آزاد هست، یعنی هیچ محدودیتی نداره که دانش آموز باشند یا دانشجو باشند، تو هر شرط سنی میتونن تو این مسابقات شرکت کنن. چیز جدیدی که امسال داریم شبیه‌سازی اویونیک هست، یه کار گرافیکیه که برای اولین بار داریم اینو ارائه میدیم. انشالله به حد نصاب برسه قطعا امسال اینو برگزار میکنیم. یه دو تا لیگ دیگه ای هم آزاد داریم که گلایدر هست و سرعت پهپادها، یعنی توی اتاق محصور بدونی که پهپادشون رو ببینن، وسیلهشون رو از موانعی که ما خودمون طراحی کردیم و اتفاقی هست قابل تکرار، یعنی قابل دیدنشون، رویت پذیر نیست، از اون بعد با برنامه ریزی که بکنن عبور کنن. خیلی یه مسابقه بسیار پر هیجانی هست. یه لیگای دانش آموزیمون هست، هاورکرافت هست، هست راکت آبی هست، گلایدر هست. امسال الحمدلله حدود 130 تا تیم شرکت کردن
در بخش‌های مختلفی، فکر می‌کنم دانش آموزی، دانشجویی، آزاد.
در 80% دانش آموزی هستن، 20% دانشجویی هستن. بله. و آزادمون هم بیشتر توی بحث سرعت پهپادها و شبیه‌سازی هستش که آمار زیاد جالبی دارن، چون تازه شروع کردیم.
محدودیت سنی که نداره آقای دکتر؟
نه، هیچ محدودیتی نداره. بله. تا هفتم هم باز هستیم، میتونن به aerocamp.ir مراجعه بکنن برای ثبت نام اگر علاقه مند بودن، فرصت رو تمدید کردیم که بتونن شرکت بکنن.
یک بار دیگه آدرس سایتتون رو اعلام بفرمایین.
aerocamp.ir.
بسیار خوب، انشالله که موفق و سربار باشید.
متشکرم، روز شما هم بخیر.
مؤید باشید. ممنون که خبرها رو با خط خبر دنبال کردید.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی.
شده مرغوب رو به چین چین، طعم خونگی رنگ مطلوب، شده محبوب رو به چین چین، شده دست چین این رو به غلیز، تو غذات بریز رو به چین چین، رو فقط این گوجه های خوب، شده دست چین رو به چین چین.
شه جان چین چین.
ساعتتون رو به وقت رادیو جوان تنظیم کنید. 12:05 و 45 ثانیه است. ممنونم از همراهی شما. اما همه چی در رادیو چیه؟ رادیو جوان.
رادیو چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به همه شما دوستای خوبم، برنامه امروز رادیو چی را آغاز میکنیم. امیدوارم هر جا که هستید از روزهای قشنگ زندگیتون بتونید خوب استفاده کنید و قدر جوونیتون رو بدونید. در این حال فرصت کنید برنامه امروز رادیو چی رو هم بشنوید. من لاله اکبری هستم، به اتفاق همکاران گرانقدرم با شما هستیم و راجع به یکی دیگر از صنایع مهم در کشورمون میخواییم با شما صحبت بکنیم. اگر دوست دارید با برنامه خودتون همراه باشید، 2240000 2205952 در اختیار شماست. در غیر این صورت اگر مایلید ما رو در جریان نظرها یا پیشنهادهای خودتون قرار بدید یا به ما موضوع پیشنهاد بدید، بدونید که غیر از زمان پخش برنامه شماره تلفن 0930 84 100 88 هم در اختیار شماست. ما امروز و در برنامه رادیو چی میخواییم راجع به صنعت مبل سازی با شما صحبت کنیم. اول یه توضیح خیلی مقدماتی عرض بکنم راجع به این که اصلاً مبل از چه زمانی جای خودش رو در خونه ها و خانواده ها پیدا کرد. شاید با من هم عقیده باشید که یکی از شاخصه ها و نشانه های رشد تمدن تغییر و تحول در نگرش و دید انسان نسبت به زندگی بوده و هست. وقتی این نگرش تغییر میکنه، به تبع آدم توی طراحی مثلا لوازم و اسباب زندگی و حتی پوشاک خودش، معماری، دکوراسیون داخل منزلش هم تغییراتی ایجاد میکنه. ظهور صنعت در قرن 19 تغییراتی اساسی در تفکر و تولید در زندگی انسان ایجاد کرد و شکل‌های مختلفی از معماری سبک و سنگین توی زندگی انسان راه پیدا کرد. یکی از این تغییر و تحولات زمین ساز طراحی مبلمان توی زندگی بشر بود. یعنی در واقع نمیشه معماری و دکوراسیون رو از همدیگه جدا کرد. مبلمان از تغییر شکل و تحول چهار پایه ها و نیمکت ها و میزهای ساده شروع شد و این تغییرات به تدریج و در طول زمان عوض شد تا رسید به مبلمان های امروزی. یه توضیح خیلی مختصر عرض بکنم و اون این که زمان ساخت اولین مبل ها برای بشر خیلی مشخص نیست، یعنی نمیدونیم چه کسانی دقیقاً اولین مبل‌ها رو ساختن، اما بعد از قرن 19 مبل‌هایی هست که نام سازندگان و صنعتگران خودشون رو دارن. پس میشه تاریخچه رو تقریباً با اسم و رسم سازندگانش از این زمان‌ها شروع کرد. بعد در قرن 18 میلادی مبلمان‌های حجیم و پرزینت جای خودشون رو در واقع باز کردن در زندگی بشر و انعکاسی از معماری و اماکن مذهبی اون دوران رو به رخ می کشیدن. اون دوران خیلی مهارت‌های فنی و تکنولوژی وجود نداشته و نمی تونستن سازندگان خیلی مانور بدن روی مبل‌هایی که می ساختن. بعد در عصر رنسانس مهارت‌های فنی فوق‌العاده موجب پیدایش کارهای بسیار عالی و بدیع، اول در ایتالیا، بعد در آلمان و اسپانیا و فرانسه و بالاخره انگلیس شد. دقیقاً مبل‌های دوره رنسانس از خطوط معماری ساختمان‌ها پیروی می‌کردند که از میان اونها میشه به مبل‌های تئودور، الیزابت، ژاکوپی، ماری، ملکه و لویی اشاره کرد. از قرن 18 میلادی به بعد هم مبل‌های سنتی گسترش پیدا کرد و ارزش خودشون رو در دهه‌های بعد حفظ کردند
و هنوز هم که هنوزه، شاید بعد از چندین قرن هنوز مبلسازان و صنعتگران از این سبک ها استفاده میکنن. ازتون خواهش میکنم یه بخش از برنامه رو بشنوید، بازار میگردیم و راجع به صنعت مبل در ایران صحبت میکنیم.
این دستگاه چی کار میکنه الان؟
این دستگاه عملاً MDF هایی که برش میخوره نیاز هستش که قسمت خام MDF با نوار همرنگ MDF پوشونده بشه. اسم این دستگاه نوار لبه چسبان هست و کارش اینه که در واقع نوارهای PVC رو روی لبه قطعات، بله، منازل مسکونی کوچک شدن، لذا مشتریان باید این حق رو داشته باشن که بتونن به مبلمان خانگی با کیفیت دسترسی پیدا بکنن، علارغم این که به اون چالش محدودیت فضاشون غلبه میکنن. دارهای حمایتی ماشینالات ما هستش و در واقع نیروی متخصصی هست که در مجموعه ما مشغول به کار هستن. از طرف دیگه ما یک شبکه وسیع و سریع توزیع رو برای مشتری فراهم کردیم، خدمات پس از فروش کارآمد رو داریم ارائه میکنیم در بازه زمانی بلند مدت. نوسان ارز که غالبا افزایش داشته، بالاخص دلار، باعث میشه که شرکت ها باید به همون میزانی که دلار افزایش قیمت داشته سرمایه در گردش رو افزایش بدن. محل تامین سرمایه در گردش از خود بانک ها هستش، اون هم با سود بالا. ببینید در حوزه بانکی موضوعی وجود داره هستش که نرخ تسهیلاتی که اعطا میشه به تولیدکنندگان بالا هست. از طرف دیگه سودی که بانک‌ها به سپرده‌های بانکی دارن میدن بالای 22%. میدونید منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که قیمت سرمایه‌گذاری افزایش پیدا میکنه. حالا از طرف دیگه ما در واقع تولیدکننده‌ها میریم تسهیلات گیریم، نرخ تسهیلات بالاست. چه اتفاقی میفته؟ اثر مستقیم روی قیمت تموم شده داره. زمانی که قیمت تموم شده محصول افزایش پیدا میکنه، دو تا مسئله ایجاد میشه. ما امکان رقابت با نمونه های وارداتی رو نداریم، یک، و دومن که بسیار هم مهم هست این هستش که مردم مبلمان رو از سبد خریدشون حذف میکنن چون کالای حیاتی به حساب نمیاد، نقدینگی کاهش پیدا میکنه و فروش شرکت میاد پایین و میزان سرمایه در گردش میاد.
مجموعه ای از استانداردهای بین المللی رو اخذ کرده، ولی چیزی که برای ما بسیار حائز اهمیت هست تو این حوزه این هستش که ما موفق شدیم نشان استاندارد ایران رو از سازمان ملی استاندارد دریافت کنیم. مضافاً بر این، آزمایشگاه کنترل کیفی به عنوان آزمایشگاه مرجع و مورد وثوق سازمان ملی استاندارد مطرح هست و شرکت هایی که بخوان در خصوص در واقع محصولات تاشو اقدام به اخذ نشان استاندارد بکنن باید از طریق آزمایشگاهی که شرکت داره این کار رو انجام بده.
خب دوستان خوبم، در مورد صنعت مبلسازی با شما دوستان صحبت میکنیم. گفتم که خیلی از نظر تاریخی مشخص نیست اولین مبل ها رو چه کسانی ساختن، اما تقریبا از قرن 15 به بعد نام سازندگان مبل ها مشخصه. حالا بیایم در کشور خودمون این تاریخچه رو خیلی کوتاه بررسی بکنیم. در زمان پادشاهی هخامنشی از صنعت چوب سازی در ساختمان سازی و کشتی سازی و ساخت سلاح استفاده می شده و با وجود ماشینالات چوبی تا چندین قرن چوب سازی فقط با روش های سنتی و دستی رواج داشته. در قرن 19 استفاده از مبل در بین خانواده های ایرانی خیلی خاص تقریبا مد شد و در اواسط قرن 20 به کارگیری مبل در خونه ایرانی ها به طور گسترده ای رواج پیدا کرد و تقریبا طبقه های ثروتمند و تحصیل کرده از مبل استفاده می کردن به عنوان مکمل فرش در دکوراسیون خونشون. امروزه دیگه مبل در خونه های ایرانیان راه خودش رو پیدا کرده و بسیاری از تولید کنندگان داخلی برای تولید محصولات خودشون اونم با کیفیت بالا با هم دیگه رقابت میکنن. البته تولید کنندگان از لحاظ اندازه کارگاه و شیوه تولیدشون خیلی توی ایران با هم دیگه فرق میکنن، ولی میشه گفت که مثلا تولید کنندگان ایرانی سه دسته هستن. یه سریشون که تولید کنندگان بزرگ صنعتی هن که کارخونه های قانونی و ثبت شده دارن با بیش از 100 تا کارمند و از تولید کنندگان عمده مبل به شمار میان. معمولا ماشینالات مدرن دارن و از طراحان و مهندسان حرفه‌ای هم برای تولید محصولات با کیفیتشون استفاده میکنن. دسته دیگر تولید کنندگان کوچک و متوسط هستن. حدود 430 تولید کننده داریم، تولید کننده کوچک و متوسط که در این طبقه قرار می گیرن. معمولاً تولید کنندگان این گروه محصولات خودشون رو در فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌های داخلی عرضه و به فروش می رسونن. تولید کنندگان دسته سوم میشن تولید کنندگان میکرو. بیش از 27,000 ما کارگاه کوچک در سراسر کشورمون داریم که هنوز با روش‌ها و ابزارهای سنتی به تولید مبل می‌پردازند. اینم از تولید کنندگان مبل در کشورمون. یه بخش از برنامه رو بشنویم، باز با برمیگردیم و در مورد صنعت مبل‌سازی با هم دیگه صحبت می‌کنیم.
اداره این چیز پست
چی؟
پست
چی میگی بابا؟
بابا میگم پست چی؟
آها گرفتم، پست چی؟ من یه پستچی هم که نامه‌های برگشت خورده یه سالهای پیشو براتون باز میکنم و میخونم. سلام ناصر عزیز، امیدوارم حالت خوب باشه. ممنونم که بعد از این همه سال یادی ازم کردی. وقتی روی پاکت نامه اسمتو خوندم باورم نمیشد. تو اونم بعد از 10 سال. همه ی خاطرات اون موقع اومد جلوی چشمم، چه اون موقعی که شما اینجا بودین و چه وقتی از اینجا اسباب کشی کردین و من موندم و محل و یار و غاری که جاش هنوزم که هنوز تو محل خالیه. چه خبر؟ چرا انقدر کم از خود نوشتی؟ چی کارا میکنی؟ من بعد از اینکه دیپلممو گرفتم دیگه بی خیال ادامه تحصیل شدم. رفتم توی مغازه روی کوبی مبل و شروع کردم به یادگیری. چند سالی اونجا کار کردم و کم کم دستم را افتاد. بالاخره به کمک پدرم کارگاه خودم رو راه انداختم. یه کارگاه کوچیک با 2 نفری که استخدام کردم و اونجا مشغول کارن. اوضاع هم خدا رو شکر بدک نیست. اوایل بهتر بود البته، ولی خب الانم ناشکری نمیکنم. امروز روز رقبا هم زیاد شدن و رقابت کمی سخته. در واقع باید خلاقیت داشته باشی و مدلای جدید به بازار ارائه بدی تا از دور رقابت عقب نمونی. بگذریم، وقت برای صحبت کردن راجع به کار خیلی زیاده. حالا که بعد از این همه سال پیدات کردم مطمئنم تا نبینمت بیخیال نمیشم. هرچه سریعتر یه برنامه ریزی بکن و یه سفر بیا اینجا. تو جواب نامه حتما منتظر تاریخ سفرت هستم. محل خیلی تغییر کرده، باید ببینیش. راستی یه عکس قدیمی همراه نامه برات میفرستم که مطمئنن از دیدنش خیلی خوشحال میشی. به امید اینکه هرچه زودتر ببینمت.
دوستان خوبم، با برنامه رادیو چی در خدمت شما هستیم و راجع به صنعت مبل‌سازی در کشورمون صحبت میکنیم. در قسمت قبل در مورد تاریخچه مبل در زندگی بشر صحبت کردم، خیلی مختصر. در قسمت بعدی گفتم که مبلسازی در ایران سه دست است تقریبا کارگاه ها و تولید کنندگان مبلسازی و حالا میخوام برای شما در مورد بازار مبل در کشورمون صحبت بکنم. با اینکه کشور ما در صنعت مبلمان هنوز اول راهه، اما تونسته توجه بسیاری از نمایندگان و سرمایه گذاران خارجی رو به خودش جلب بکنه. عراق، قزاقستان، ارمنستان، گرجستان، افغانستان، کویت، امارات، مالزی، اسپانیا، آمریکا، استرالیا و اتریش کشورهایی هستند که صادرات مبلمان کشورمان به اونجا صورت میگیره. چوب یکی از مهمترین مواد اولیه مورد نیاز در این صنعت ما، اما در این حوزه با کمبود در کشورمان مواجه هستیم و نیاز به واردات داریم. درسته که جنگل‌های فراوان داریم، درسته که چوب‌های زیادی توی کشورمون هست، اما برای حفظ جنگل‌ها و برای اینکه به جنگل‌هامون آسیب نرسه ناگزیر هستیم که از کشورهای دیگه چوب وارد کنیم. اما در چند سال اخیر خوشبختانه نگاه‌ها به این صنعت تغییر کرده. درسته که کشوری مثلا مثل کشور ایتالیا صنعت مبلمان و مبلسازی فوق‌العاده‌ای داره و در جهان خیلی شهرت داره، اما کشور ما هم جالبه که مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته. اما لازمه که مثل کشور مثلا ایتالیا ما تسهیلاتی رو برای صنعتگرانمون در این حوزه انجام بدیم، مثلا حمایت از کارگران، مثل تسهیلات صادرات، مثل در اختیار قرار دادن وام‌های مناسب ارزان با نرخ بهره پایین، مثل مشوق‌های صادراتی که میتونه انگیزه بده به صنعتگران ما در حوزه صنعت مبلمان تا اونها هم بتونن با تلاش بیشتر و با ایده های خلاقانه بهتر تولیدات بهتر هم داشته باشن. ما در چند سال اخیر نیروهای انسانی رو برای آموزش به ایتالیا فرستادیم. اونها برگشتن به کشورمون و تونستن با دانشی که یاد گرفتن تحولی رو در این صنعت در کشور ایجاد بکنن. قبلاً مبلمان‌های تولیدی ما کاملاً سنتی بود، اما امروز ماشینالاتی رو وارد کردیم که حتی این ماشینالات در صنعت خودروسازی هم کاربرد داره، اما در صنعت مبلمان سازی خیلی به کمک تولید کنندگان اومده. اگر این اقدامات همچنان ادامه پیدا بکنه، اگر از صنعتگران ما بیشتر حمایت بشه، میتونیم به راحتی این هنر و این تولیدات و این صنعت رو اقتصادی بکنیم و اصلا بی نیاز بشیم از صنعت نفت.
اگر دلتون به حال جوانهایی میسوزه که با وجود توانایی هنوز بیکارن و نمیتونن درآمدی کسب کنن، به مبلمان منزلتون فکر کنید. به اینکه وقتی اون مبلمان رو میخریدید چقدر به اشتغال جوانهایی فکر کردین که میتونن در تولیدیهای مبلمان شغلی دست و پا کنند و کاری پیدا کنند.
3 نفر روی این دستمزد کار میکنن.
تو طول یک روز 30 نفر کار میکنن تا این ست 8 نفره کامل بشه. برای ما 13 تومن تمام میشه، 36 میلیون پخش میکنن برای بازار.
صنعت مبلمان کشور ظرفیت بسیار بالایی در ایجاد اشتغال برای جوانان داخل کشور داره و این یعنی با هر بار باز شدن مرزها به روی واردات مبلمان از کشورهای خارجی، سفره یک خانواده از نان خالی میشه.
بابت یه کاری که الان کف یک فروشگاه مبلمان چیده میشه 100 نفر مشغولن، از اون کسی که اون چوبو میبره، از اون کسی که حملش میکنه به کارخونه، از اون کارخونه که این چوبو فراوری میکنه، صنایع مختلف رو صنعت مبلمان میتونه گرد هم بیاره.
سالهاست که تولید کنندگان به دنبال حمایت مسئولان برای تسهیل در روند تولید هستن.
الان همین مبلی که دارید مشاهده میکنید، یراق‌آلات داخلش وارداتی چینیه، پارچه‌ای که رو کار شده ترکه، MDFش 70% وارداتی.
اگه پارچه مبل چی است که ما از همه را از ترکیه چین وارد میکنیم.
ساخت دستگاهاش چه به قول معروف کار مبل سفت و سدش داخل ایران تمام زمیناش داریم.
65 میلیون دلار ما صادرات در حد کاله مبلمان منزل و دکوراسیون ما هستش. البته در مقایسه با در حقیقت رقمی که برای تجارت این کالا صورت میگیره که حدود 150 میلیارد دلار هست، سهم خیلی ناچیزی ما داریم.
با حمایت مسئولان امر و بالا بردن کیفیت مبلمان ساخت داخل میشه اعتماد خریداران رو جلب کرد و به افقهای گسترده تری برای صادرات فکر کرد.
دوستان خوبم، بریم سراغ پیام‌های تلفنی شما که با 2240000 2020 5952 در میون گذاشتید.
همونطور که می‌دونیم برای تزیین یک منزل یا یک دفتر کار و یا یک هتل و جای دیگه، بیشترین چیزهایی که توی چشم افراد هست مبلمان و طراحی دکوراسیون اون ساختمان هست که خیلی مورد توجه هست. مثلا مبلمان که میتونه باعث استراحت و تنوع اون باعث چشم نوازی میشه، رنگ هایی که در اونها به کار میره و نوع شوب و نوع پارچه ها و سایر چیزهایی که در اونها استفاده میشه میتونه خیلی مورد توجه قرار بگیره، که ما الان در این صنایع بسیار خوب پیشرفت کردیم و در شهرهای مثل اصفهان و چند شهر دیگه مبلسازی های بزرگ و کارخانه ها و کارگاه تولید مبل بسیار فعالیت میکنن و این صنعت زیبا و مفرح و همینطور لوکس رو میتونن به کشورهای دیگه هم عرضه بکنن. نمایشگاه هایی در سال برگزار میشه که جدیدترین دستاوردهای مبلمان رو ارائه میدن.
سلام، وقت بخیر، خدا قوت. یکی از صنایعی که تو ایران ما هسته و رونق خوبی داره و داره با خیلی از کشورهای دیگه رقابت میکنه صنعت مبلمانه. صنعت مبلمان از روی هم کار هنریه هم کار فنی که تونستن دیتا کنار هم یه مبلمان خیلی خوب و چیک و به دنیا عرضه کنن، به بازار عرضه کنن و باعث شده یه معبد نامری باشه. و این مبلمان ما این تاریخ من خبر دارم داره به کشورهای دیگه صادر میشه و انشالله توی این زمینه هم بتونیم اونایی که کار میکنن، اونایی که دوستن توی این صنعت دارن کار میکنن بتونن یه همت بیشتری بکنن، بتونن کارشون انشالله بیشتر رونق بدن و بتونن بیشتر این صنعت رو به دنیا عرضه کنن. ممنون، برنامه خوبتون. هادی منصوری هستم از خانه کرمان. بسیار
سلام، وقت بخیر. خوشبختانه چند سالی است که صنعت مبلسازی در ایران همپای کشورهای صاحب نام دنیا به رشد و شکوفایی رسیده، تا جایی که شاهدیم در کشورهای مختلف نمایشگاه هایی که کار دست ایرانی ها هست در صنعت مبلسازی برگزار میشه و ساکنان کشورهای دیگه هستن که ترجیح میدن مبل ساخت ایران رو خریداری بکنن. این برای صنعتگران ما جای بسیار خوشبختی و قدردانی داره و امیدواریم که همیشه این عزیزان مورد حمایت همگان قرار بگیرن. تشکر میکنم. ملیه چراغی هستم از خوب. موفق باشید.
خب دوستان عزیز، تقریبا به دقایق پایانی برنامه رادیو چی رسیدیم. در برنامه امروز راجع به صنعت مبلمان با شما صحبت کردیم و اینکه خوشبختانه در چند سال اخیر به این صنعت توجه زیادی شده. ما الان وقتی وارد بازار مبل میشیم حیرون میمونیم که چقدر این مبلا با مشابه خارجیش، مبلایی که در کشورمون تولید شده، برابره، حتی بعضیش با کیفیت تره. ما معمولاً توجهمون و نگاهمون به محصولات خارجیه، فکر میکنیم اونا خیلی بهترن. اما صنعتگران ما در حوزه تولید مبل به جایی رسیدن که مثلا ما با تولید پارچه های عالی که فکر میکنم قسمت اعظمش مثلا در ملایر بافته میشه و استفاده اونها در مبلمانمون، زیبایی خاصی به این محصولات بخشیدیم. هنرمندان ما در این حوزه خیلی وقته، خیلی ساله که دارن زحمت میکشن و باید ازشون حمایت بشه. وقتی باشون صحبت میکنیم، این صنعتگران مبل خواستار ایجاد تسهیلاتی هستن که بتونن مبلمانها و کالاهاشون رو راحت تر صادر بکنن، راحت تر در نمایشگاه های خارجی شرکت بکنن و این مهم به عهده مسئولین عزیز هست تا بتونن با انگیزه بیشتر این عزیزان کار بکنن، راحت تر آثار خودشون رو و محصولات خودشون رو به دیگران معرفی بکنن، واردات مواد اولیه راحت تر باشه براشون، شرط بیمه براشون فراهم بشه تا اونا با انگیزه بیشتری در واقع این محصولات رو تولید بکنن. امیدواریم که اگر عزیزی هستش که در کارگاه مبل سازی صدای ما رو میشنوه همیشه موفق باشه و ما براشون آرزوی موفقیت میکنیم. امیدوارم که صنعت مبل سازی در کشورمون در سالهای آینده مثل کشورهای اروپایی خیلی خوش بدرخشه.